Assalamu alaikum wa rahmatullah. Bismillah ar-Rahman ar-Rahim. Alhamdulillah Rabbil alameen. Wa sallallahu ala sayyidina wa nabiyyina al-abd al-mu'ayyad wal-rasul al-musaddad al-mustafa al-amjad abil qasim Muhammad. وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين طلعنة الله على أعدائهم وظالميهم وقاتليهم إلى قيام يوم الدين. قال الله تبارك وتعالى في محكم كتابه الشريف بسم الله الرحمن الرحيم إنا أنزلناه في ليلة القدر وما أدراك ما ليلة القدر ليلة القدر خير من ألف شهر تنزل الملائكة والروح فيها بإذن ربهم من كل آن سلام هي حتى مطلع الفجر. فردگار متعال را و عظمت و نورانیت سید الشهدا به روح پرفتوح آقا ابا عبدالله به مظلومیت شهدای روز عاشورا قسم میدهم اهل مجلس ما را از اهل بهشت و توسلات و عزاداری های همه شما عزیزان را به فضل و کرمش مقبول سید الشهدا قرار بده. یه صلوات دیگه خط بفرمایید. پروردگار متعال را به مظلومیت بیبی زینب کبرا به ناله های ایتام ابا عبدالله قسم میدهم فرج آقا و مولامون امام زمان را تعجیل هرچی بیشتر مرحمت بفرماید. یاران و یاوران وجود نازنینش مخصوصا رهبر عظیم الشأن ما را تا ظهورش عزت هرچی بیشتر و دشمنانش علل خصوص آمریکا و اسرائیل را خار و ذلیل و رسوا و ریشکن بفرماید. یه صلوات دیگه خط بفرماید. خب شب آخریست که ما مداهم شما میشیم و دیگه بالاخره راحت میشید از این همه خلاصه دردسر و مداهمت و تصدیعی که ما به عمل آوردیم در این چند شب و اقتضا میکنه مطالب شبهای گذشته که ما یه جمع‌بندی از مطالبی که خدمتتون ارائه کردیم امشب داشته باشیم. چند تا سوال دیگه هم شب اول مطرح کردیم، اونها رو البته یادآوری میکنیم، نرسیدیم جواب همه رو بدیم. از اول هم پیشبینی میکردیم که نمیرسیم. حالا اون فصل توسل و شفاعت میمونه تا انشاءالله فرصت دیگری. اگه خاطر مبارک خواهران و برادران بزرگوارم باشه، عرض کردیم عنوان بحث ما امامت، توسل و شفاعت در قرآن کریمه و در ارتباط با این عناوین که خیلی هم به هم مربوطن سوالات مهمی را مطرح کردیم، سوالاتی که خب در جامعه اهل سنت مخصوصا وهابی ها بیشتر دامن میزنن بعضی از این سوالات رو. بعض وقتا هم آدم میشنه این طرف و اون طرف بعضی هم این سوالات رو میپرسن. سوال کردیم که آیا، سوال اول، آیا ما در قرآن کریم منصبی غیر از منصب نبوت داریم؟ و آیا، سوال دوم، دعوای شیعه و سنی بر سر خلافت است یا دعوای دیگری دارند؟ در همین رابطه سوال کردیم که شؤونات پیغمبر اکرم در اداره جامعه اسلامی چه بوده و دعوای شیعه و سنی بعد از رحلت پیغمبر بر ادامه دادن کدوم شأنه. اینا رو یکی یکی جواب دادیم. اول سه شأن رو برای پیغمبر گفتیم. شأنه بگید من مرجعیت، زعامت و قضاوت. بعدم نشون دادیم که دعوای شیعه و سنی بر سر شأن مرجعیت دینی، نه بر سر شأن خلافت و زعامت. فرضاً کردید این دو تا شأن قابل تفکیکه، همونطور که الان ما تو انقلاب میگیم ولی یه فقیه میتونه یک شأن باشه، مرجع تقلید میتونه یه شأن باشه، اشکال نداره با هم باشه، اما دو شأنه. قضاوت هم شأن دیگری است. فرق گذاشتیم بین در آیه و امرهم شورا بینهم یا و شاورهم فی الامر، بین بفرمایید بله عوامر و امور، که عوامر مربوط به کدوم شأنه؟ مرجعیت. که گفتی این ما آتاکم الرسوله، اینجا پیغمبر آینه، اینجا جای شورا بفرمایید مشورت نیست، اینجا شأن نظارتی است که ما در قانون اساسی هم برای شورای نگهبان داریم، یعنی رعایت کنیم که احکام خدا حفظ بشه. هیچ کس حق تخطی نداره، حتی پیغمبر. اما شورا مال کدوم چیز هست؟ اموره، که در کدوم شأن اجرا میشه؟ زعامت. بعد از رحلت پیغمبر دعوا رفت اینجا، مفصل بررسی کردیم و لذا نتیجه گیری کردیم. دوست دارم همینطور که قشنگ این نوجوان ها و جوان های پیگیر این بحث رو دنبال میکنن، بعد از رحلت پیغمبر اکرم نشون دادیم دعوای شیعه و سنی بر سر در واقع یک مسئله انسان شناسان است. بارک الله. دعوا بر سر استعداد انسان، یک بحث مفصل. و بعد هم عرض کردیم متاسفانه برادران سنی در بحث انسان و استعداد انسان متاسفانه عصمت را حتی برای رسول خدا بفرمایید زیر سوال بردن. بعضی جا و اولین کسی که این زیر سوال بردن رو آغاز کرد عمر بود، بر اساس نقلی که صحیح مسلم، صحیح بخاری، مسند احمد بن حنبل با آدرس روایت رو از بگید ابن عباس داره بحث کردیم نشون داد. بعد گفتیم اوج دعوای شیعه و سنی در مسئله انسان شناسی برمیگرده به مسئله امامت به معنای ولایت تکوینی، امامت به معنای هدایت، بله بشنوم، هدایت به امر، هدایت به امر. در آیه و جعلنا منهم ائمه یهدون به امرنا، گفتیم دو جور هدایت داریم، یه هدایت ارائه طریق و راهنمایی است، این مال کیه؟ نبی خبر میاره. یه هدایت، هدایت ببین به امر، که انما امره اذا اراد شيئا ان يقول له کن فیکون. این هدایت به امر توسطی که صورت میگیره؟ امام. جعلنا بعض الانبیاء ائمتن یهدون به امرنا. حالا یه مقدار از این بحث مونده و مسئله عصمت امام. آخرین سوالمون در مسئله امامت این بود که آیا امام در قرآن معصومه یا معصوم نیست؟ بیرم امشب تمام میکنیم، یه مقدار درباره ولایت تکوینی باید صحبت کنیم که برسونیمش به شب قدر و به جایگاه مقدس امام زمان در خلقت. اگر خود این بحثای بنده را دقت کرده باشید روشن میشه اصلا حق انسان در تفکر اهل سنت ادا نشده. خدا بیامرزه مرحوم آقای مطهری را، الان میخونم براتون یه جمله از آقای طباطبایی، خیلی عالی تبیین میکنن که جایگاه انسان در معارف شیعی به تبع این جایگاه رفیع امامت تبیین میشه و ما ختم نبوت را ممکن ولی ختم امامت را بفرمایید محال میدونید. حالا میرسید. این یه بخش از سوالات، سوالات بخش توسل و شفاعت مون. حالا من دوباره سوالا رو تکرار میکنم، اما خب بدهکاریم این سوالات رو، حالا اگر رسیدم امشب بعد از این تکمله وارد بخش شفاعت میشم، اگرم نرسیدیم انشاءالله سروران دیگه اساتید بزرگوار انشاءالله خدمت میرسند و بالاخره در یا خود بنده در فرصتهای مناسب دیگری اگر خدا توفیقی داد بیاییم و این بحث رو با هم ادامه بدیم، سوالات مربوط به شفاعت و توسل را.
سوال در باب شفاعت چی بود؟ این سوال آخر امامت بمونه. سوال در باب شفاعت یک چند تا سوالات رو بگیم ببینیم. یک، آیا شفاعت یعنی نقض قانون؟ آیا شفاعت اگه من معتقدم که امام حسین منو شفاعت میکنه معناش اینه که من آدم خدای ناکرده گناهکار مستحق جهنمیم، عملم زشته، جایگام دوزخه، امام حسین میاد پارتی بازی میکنه من میرم بهش به خاطر چند قطره اش؟ بخواه نقض قانونه. چکار کنیم؟ اگه شفاعت اینه شفاعت، طاووس یمانی میگه من حالا خوبه ها، سوالات شفاعت هم بشنوید خوبه، میگه من رفتم کعبه صدای ناله میامد، ناله جانسوز میامد، سحر بود، اینقدر این ناله جانسوز بود میگه من بغضم ترکی شروع کردم زار گریه کردم، یه دفعه دیدم صدای گریه خاموش شد، صدای گریه خاموش شد، جلو رفتم دیدم آقا علی ابن الحسین زین العابدین، دیدم امام سجاد اومده آویزون شده به پرده کعبه، زار داره گریه میکنه، بعد از بس گریه کرده قش کرده از ها رفته. طاووس یمانی میگه من رفتم این سر امام سجاد گذاشتم سر پام، هی شروع کردم گریه کردن، هی نگاه میکردم به چهره امام سجاد اشکم جاری میشه. چند تا از امامان ما چند تا روایت داریم هر کس میرفت امام سجاد میدیده گریهش میگیره. امام باقر میگه من وقتی وارد شدم بر بابا، این روایت مقام معظم رهبری هم، یه روز توی روز جمعه ای در تهران فکر کنم ماه ایام ماه مبارک بود، شهادت حضرت امیر بود، آقا این روایت که میخوام الان اشاره بهش کنم تو خطبه ها خوندن که امام باقر میگه وقتی وارد شدم دیدم بابام چشماش گود زخمه، صورت متورم از گریه، اینقدر حال بابام بد بود، امام باقر میگه منم گریه هم گرفت، بابام اول نفهمید، حالا روایت امام باقر قشنگتره ببینید، بعد که متوجه من شد صدام زد فرزندم محمد بیا، اومدم جلو فرمود برو مصحفی رو بیار که عبادت علی توش نوشته شده، میگه یکم از عبادت علی رو خود طوری بستش تزجرن، بعد آه میکشید، میگه کی میتونه مثل علی عبادت کنه، خود شروع شد گریه کردن. طاووس یمانی میگه امام سجاد گریه میکرد زار میزد، من رفتم امام سجاد سرش رو سر پام، این گفتم گریه میکردم از نالم از اشکام، امام سجاد به هوش اومد، ایش گفتم گفت یا رسول الله تو پسر ابا عبداللهی، تو فرزند زهرایی، تو با این همه عبادت تو اینطور گریه میکنی؟ امام سجاد اینطوری به من فرمود یا طاووس دع انی حدیث ابی و امی، طاووس رها کن پسر کی فرزند کی، اما سمعت، شاهد من اینجاست، قوله تعالی فا اذا نفخ فی الصور فلا انصاب بینهم، مگه تو نشنیدی این آیه قرآن رو وقتی در سور میدمن هیچ نسبتی نیست، مردها از زنهاشون فرار میکنن، پدر از فرزندش فرار میکنه چون طلبکاره، اتفاقا هرچی به هم نزدیک ترن از هم فراری ترن، چون میدونه بدهی بهش داره حقش ادا نکرده، میگه پیدام نکنه روز با نفساف یرم رو میگیره حسناتم رو میبره. اما سمعته چی میگی طاووس؟ پدر کی هستی؟ فرزند کی هستی؟ مادر کی هستی؟ این حرفا رو ول کن، والله ما ينفعك الا تقدمت تقدمها من عمل صالح، طاووس فقط عمل صالح، چی میگی طاووس؟ تو امام سجاد شروع کرد گریه کردن، طاووس میگه من هی تو سرم میزنه، اینطوری شفاعت اهمه که اینطوری به ما میگن شفاعت یعنی پارتی بازی؟ شفاعت یعنی نقض قانون؟ اشکال اول. اشکال دوم، آیا رحمت شفیع یعنی رحمت مثلا امام حسین از رحمت خدا بزرگتره؟ خب آیا من یه طوریم رحمت خدا نمیگیرتم اما رحمت امام حسین میگیرتم، مگه رحمت امام حسین رحمت خدا بزرگتره؟ بله؟ مسلمی ها معتقدن که شفاعت شفیع در زنده باشه اشکال نداره. بعد این سوال از کسی کردم، گفت بلد نیستم. گفتم تو زنده رو درست که برام ببینم وقتی شفاعت شما میگی. آیه شریفه داره تو سوره پیغمبر، بلو انهم اذ ظلموا انفسهم جاءوك فاستغفر الله واستغفر لهم الرسول لوجد الله توابا رحيما. به پیغمبر میگه اگر اومدن طرفت استغفار از خدا کردن، تو هم براشون استغفار کردی، لوجد الله توابا رحيما، خدا میبخششون. گفتم یعنی چی؟ یعنی اگه پیغمبر استغفار نکنه رحمت خدا نمیاد؟ رحمت خدا بزرگتره یا رحمت ابا عبدالله؟ اگر رحمت خدا بزرگتره بس شفاعت براشون. آیا خدا از شفاعت امام حسین و حضرت زهرا منقلب میشه، متأثر میشه؟ اینطوری وضعیت قیامت چیکار کنیم؟ شفاعت توسل و شفاعت را با این فرض مسئله امامت چطور حل کنیم؟ هفتش سؤال اساسی اینجا داریم، چیکار بکنیم؟ از این طرف هم ما آیات مسلم شفاعت در قرآن داریم. حضرت یعقوب به بچه‌هاش گفت من براتون استغفار میکنم خدا رو بخشید صحبت سکت روله، من براتون استغفار میکنم انشاءالله سحر این آیه داره پیغمبر اگه تو استغفار کردی خدا میبخشید. چطور از یه طرف آیات مسلم مسلم داریم در قرآن و سنی ها مشکل داره نمیتونه این کار کنه، از یه طرف یه سری مباحث مهم عقلی کلامی تربیتی داریم در باب شفاعت. جمعون های شیعه باید مطالعه کنید کلا نره سرمونا، عمری میگیم شفاعت 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 اما مطالعه نکنیم گودرد نمیخوریم. گفتید که دانشگاه امام حسین باید این سوالاتمونو جواب بدیم. سوالات امامت رو ما رسیدیم، یه بخشیشون رو توی چهارشب جواب دادیم، انشاءالله اون آخرین سوال هم امشب راجع به عصمت امام و ولاء تصرف ولاء تکلیم جواب میدیم. بحثا و سوالات شفاعت را چون شب اول گفتیم دوباره من تکرار کردم، میخوام بگم یادم نرفت سوالات، اما خب نرسیدیم دیگه، پنج شب بیشتر فرصت نداشتیم. انشاءالله این سوالات بمانه، حالا یا بنده یا سایر اساتید بزرگوار تشریف بیارن، انشاءالله این جوانها و نوجوانهای سرحالی که آدم لذت میبره اینطوری با اینطور جدیت معارف دینی رو دنبال میکنن، هم از جهت تربیتی هم از جهت کلامی حواسشون رو بدن، حواسمون رو بدیم انشاءالله مسئله شفاعت و توسل را حل بکنیم. از یه طرف توسل مسلمه، از یه طرف شفاعت مسلمه. از یه طرف این سوالات بسیار مهم در مسئله شفاعت مطرحه که باید انشاءالله رسیدگی بکنید. حالا بخش شفاعت بمانه، من برگردم اون سواله بفرمایید امامت رو تمام بکنم تا انشاءالله خداوند چه مقدر بکنه. بله بنده بدونید دوستان اعتقادم اینه یک منبر خوب یا یک کلاس درس خوب بیشتر از اون چه که جواب برای آدم درست کنه سوال درست کنه بهتره، چون سوال جوابشو پیدا میکنه، مخصوصا وقتی الحمدلله این همه نیروی خوب داریم سوال ایجاد کنیم که تحقیق کنن پیگیری کنن، اینا جدیه. ولی بدونید اگر انشاءالله سوالات شفاعت رو یاد بگیرید جوابشون، اون موقع تازه عظمت امامت رو متوجه میشید. حالا هرچه گفتیم مثل راهه، اون سوالا رو که جواب بدید تمام عظمت امامت تبیین میشه. خیلی عالی این بحث، خیلی مؤثر و عالی. خب حالا اون ختمه رو عرض کنم تا بعد انشاءالله فرصت دیگری بقیه سوالات. بحث رسید به اینجا که آقا ولاء تصرف ولاء امامت در قرآن یکی از قله‌های معارف قرآنه. ابتدای این بحث یه تعریف بسیار زیبایی دارن علامه طباطبایی، من این تعریف رو از علامه براتون از امامت و نبوت بخونم چون جمله خیلی قشنگی دلم نمیاد، این عبارت رو میخوام براتون بخونم. علامه طباطبایی نبوت رو اینطوری معنا میکنه، خیلی قشنگه، خوب گوش کنید. دو خط عبارت علامه است چون می نویسن بعضی ها تعریفش رو ببینید. علامه می فرماد احکام و نوامیس دینی که یک سلسله از مقررات فردی و اجتماعی می باشن، در ظاهر یک سلسله افکار فردی و اجتماعی هستن که ارتباط آنها با سعادت و شقاوت اخروی و دنیوی به واسطه عمل به آنها هست. لذا شفاعت میگیم شفاعت بدون عمل پوچ و پوچه، ولی بعد از عمل شفاعت داریم که حالا بعدا تو بحثشو میگیم، که در پس پرده حس ذخیره میشوند. نبوت، خوب دقت کنید، واقعیتی است که احکام دینی و نوامیس خدایی مربوط به زندگی را به دست انسانها میدهد و به مردم میرساند. اسمش چیه؟ هدایت به معنای ارائه طریق. نبوت واقعیتی است که این احکام و نوامیس را به دست مردم میرساند، این نبوت است. ببینید، و ولایت، ولایت تعریفش اینا، واقعیتی است که در نتیجه عمل به فراورده های نبوت و نوامیس خدایی در انسان به وجود می آید. ولایت واقعیتی است، اینو خوب ولایتی ها گوش کنن، واقعیتی است که در اثر عمل به نوامیس و قوانینی که نبوت به ما میده در ما به وجود میاد. این ولایت امام کیه؟ و کسی که حامل درجات قرب و امیر قافله اهل ولایت است در لسان قرآن امام نامیده میشه. امام کسی است که تمام ولایتی را که در ما ذخیره شده به خدا متصل میکنه. بهش میگیم چی؟ بگو. هدایت به امر، ایصال الالله. ببین حضرت زهرا رو چی میگیم؟ یه بار دیگه دقت کنید، برای تونگران سر سفره حضرت زهرا شب آخره، انشاءالله خودش همه رو درست کنه. آقا ما میگیم حضرت زهرا چطوریه؟ میگیم لولا، میگیم یا رسول الله لولات لما خلقت الافلاک. خوب دقت کنید، برگردونید به امامات ببینید چطوری میشه. پیغمبر اگه تو نبودی افلاک نبود، ولولا علی لما خلقتك، ولولا فاطمه لما خلقتك. میدونید چرا؟ چون زهرا یه سری درش هست به نام مهدی، به نام امام. اگر زهرا نبود، اون حامل اصلی که ما سوا را فرد جامعه را به خدا متصل میکنه یعنی مهدی نبود. تو سر مستودع که میگی یعنی امام زمان. امام زمان میوه خلقته. خدا بی امرزه هسته امام، رحمت خدا بر تو امام. امام بلعصر رو اینطوری معنا میکرد، میفرمود بسم الله الرحمن الرحیم بلعصر، میفرمود عصر عصر پیغمبر نیست، نماز عصرم نیست، بلعصر یعنی قسم به اصاره خلقت. اصاره خلقت مهدیه. بلعصر اِنَّ به دوره میره تو عمل. چقدر قرآن عجیبه. اِنَّ الْإِنسَانَ لَفِي خُسْرٍ اِلَّا الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ، مگر اونایی که عمل کنن. و تواصوا بالحق، تواصوا یعنی با هم، جامعه تواصوا بالحق و تواصوا بالصبر. صبر هم بکنن، چون امامت صبر میخواد، گرفتاری داره. دیشب گفتن اگر قسم به اساره خلقت که مهدیه، هر کس ایمان میاره عمل جمعی بکنه نه فقط فردی، تواصی به حق، تواصی به صبر بیسته، خدا او را به اساره خلقت مهدی متصلش میکنه. و الا در ضرره، و الا خسرانه. این عصر و اساره خلقت سر مستودع زهراست. لذا به پیغمبر میگه پیغمبر تو برای علی، علی و تو برای زهرا خلق شدی، چون سر تو زهراست. لذا ما معتقدیم اگر مهدی نبود، تاریخ نبود، بشر نبود، اتصال به حق نبود. لذا معتقدیم جریان تاریخ سیری دارد قهری به سوی ولایت. اینو من به شما بگم، کور خوندن اونا فکر میکنن زمان حضرت امیره، چه ولایت اینطور مزید جرایان اون سمته، خلقت اونطوره. خدا بیام روزای متحری رو، نبوت مال جوانی تاریخه، ولایت مال پختگی و کمال تاریخه، بساری خلقت مال کمال تاریخه، مهدی مال کمال تاریخه، مال اثاره خلقت مال رشد عقل و اندیشه و تفکر و کمالگرایی تاریخه. خدا بیا مرزای متحری را میگه آقای برسند راسل چرا ناامیدی؟ بیا با ما مهدیین باش تا به آینده تاریخ امیدوار باشیم. یه روزی زهرا را در تاریخ تنها گذاشتن، اما یعنی تاریخ بده میره به سمت ولایت. امامت که میگیم در شیعه یعنی این یهدون به امر لا، هدایت به امر، ولاء تصرف یعنی این. پیغمبر اومد قانون رو داد، یه مقداریش هم چون خود پیغمبرم امام بود، ابراهیم امام بود، موسی امام بود، عیسی امام بود، اسماعیل امام بود، اسحاق امام بود، اینا امام بودن. پیغمبر امام بود، هم نبی بود هم امام بود، چون هم ارائه کرد هم اتصال داد. اما جریان اصلی امامت که میخواد متصل بکنه امیر قافله اهل قرب، تعبیر قشنگ های طباطبایی، که ماستوا را به ذات مقدس پروردگار متصل میکنه میشه امام، هدایت به امر. پیغمبر اکرم فرمودن من شب معراج که رفتم تو آب رفتم نگاه کردم دیدم 14 نوره، خیلی عجیبه، اما 14 بین انوار ائمه مثل ماه شب نیمه بین ستارگان. امام زمان بین خود ائمه ها. چرا؟ میدونی چرا؟ چون ظهور نور ولایت در زمان امام زمان بیشتر از بقیه هست، یه حقیقته، اما ظهورش الان بیشتره. هرچی هم جلو میریم بیشتر میشه. ضرر نکنید ولایتی، کم نیارید. امامت یعنی این، این سیستم امامت در قرآن، هدایت به امر. لذا امام صادق فرمودن برید به سنیا بگید سنیا سوره قدر رو چیکار میکنید؟ سوره قدر انا انزلناه فی لیلت القدر، ما قرآن رو در شب قدر نازل کردیم. شب قدر ببین، حالا شب قدر حساب کتابشو با امام زمان بگم، با عمل بگم، تا بعد شفاعتشو بعدن. آقا امام صادق فرمود برید به سنیا بگید لیلت القدر یعنی چی؟ شب قدر کجا؟ چه قرآن دیگه بهتر از هزار شبه؟ ما قرآن رو تو شب قدر نازل کردیم. خیلی خوب، نزول قرآن مال زمان پیغمبره، اما در شب قدر ملائکه میاد، تنزل الملائکه، تنزلات این مزاره یعنی تتنزل، یعنی مستمر میاد، هر شب قدری میاد ملائکه میاد، روح که اعظم ملائکه است میاد، چه کار کنن؟ در شب قدر میاد برای چی؟ برای که سنیا معتقدن مقدرات عالم رو تنظیم بکنن. امام صادق فرمودن برید به سنیا بگید ملائکه کجا میاد؟ کجا میاد؟ شما که بعد از پیغمبر کسی قبول ندارید، امامی ما ندارید. تنزل الملائکه و روح فیها باذن ربهم من کل عام سلام هی حتی مطلع الفجر، کجا میاد؟ ما چیکار میکنن؟ لیلة القدر شب تقدیر، شب اندازه، شب مهدیه. اینطوری حساب کتاب عالم. خب حالا ما شب قبل چیکار میکنیم تو مبارک؟ یک ماه آماده میشیم که با مهدی بپریم. نه او امیر قافله اهل قربه، اسمشو میذاریم ماه، بگید ضیافت الهی. هر کی میخواد با مهدی بپره بسم الله میپری، حرکت میکنی. ببینید شوخی نداره قضیه، خدا میدانه سرمون کلا میره ها. هر کی میخواد با مهدی حرکت کنه، قرآن داریم بخون. امام با مهدی حرکت میکرد، شبا بلند میشه قرآن میخونه گریه میکرد، میشه پیغمبر. من میخوام با مهدی حرکت کنم، شبا تلویزیون روشن، پام رو پام افتاده، حالا یا فیلم آنچنانی ببینم یا موسیقی آنچنانی، بعدم بهش میگم ولایت. این ولایته؟ Thank you. آقا ولایت، ببینید شب قدر رو ما مقایسه میکنیم با چی؟ با 40 شب بعده موسی. اینطوری قضیه برای موسی اینطوری بود، و وعدنا موسی 30 لیله. موسی امام بود، 30 شب باش وعده گذاشتی، مشکل موسی حل نشد. و اتممناها به 10، 10 شب روش گذاشتی، و اتممناها به 10، فتم میقات ربه 40 لیله. 10 شب گذاشتیم روش تو ذلحج، میقات خدا شد 40 شبه. ائمه ما میقات خدا یا 21 شبه، یا 22 شبه، یا 19 شبه. چطوری قضیه؟ باید بی بلا باید بیای تا امامت مهدی متصلت کنه. لذا تو ماه مبارک رمضان چی میخونی تو دعاها؟ ما به طلبا میگیم عجیب این دعای هر شب ماه مبارک بخون چی میخونی؟ اللهم اجعلنی ممن تنتصر به لدینک، خدا من از اونایی قرار بده که یار مهدی ام. ولا تستبدل بی خیری، خدا یه جام به کسی دیگه ندی. به مسابقه است، مسابقه است. لا تستبدل بی خیری، خدا یه جام عوض نکنی. بعضی ها میبرن مسابقه است، میدره میدره میدره، میبینی تا دیروز تو تو لیست بودی. اصلا به کسی خدمت از آقای جوادی رسید، گفت من دیگه طلبگی گذاشتم کنار. رفت از آقای جوادی گفت نمیدونست اسمشو خط داده بودن، نمیدونست خطی داده بودن، تو من دیگه بسیجی نیستم. بعد بس خط زدن بسیجی نیستی یعنی چی؟ خبر نداری تو حکومت مهدی، تو با قصد قربت دگری. لا تستبدل بی خیری، جامعه خوش به حال مردم ایران، عدد امتی هست خوش به حال مردم، بعد به حال من که خوب خدمت بهشون نمی کنن. اینا با قصد قربت برای فاطمه زهرا حرکت می کنن، کاری به من ندارن. ببینید ولایت تو قرآن اینه، امامت یعنی لیلة القدر، یعنی تقدیر، یعنی نظام خلقت بر اساس عمل صالح، بر اساس عمل به شأن مرجعیت و اوامر الهی و اطاعت از رسول خدا یعنی نبی. تو باید این جریان تو تقویت بشه، وصل بشی. ابو خالد کابلی میگه من خدمت امام باقر بودم، عرض کردم یبن رسول الله، در ذیل این آیه آمده روایت، فآمنوا بالله در سوره تقابل آیه 8، فآمنوا بالله و رسوله و نور الذی انزلنا، ایمان بیارید به خدا، به رسول و اون نوری که با پیغمبر نازل کردید. امام باقر، ابا خالد کابلی میگه من خدمت امام باقر بودم، امام باقر یه نگاهی بهش فرمود ابا خالد، ابا خالد والله 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 لنور الامام فی قلوب المؤمنین انور من الشمس المضیئة بالنهار. ابا خالد نور امام هر عصری در دل یاران ولایتیش از آفتاب وسط روز روشن تره. میگیم ولایت آی طباطبایی همینه میگه، خیلی قشنگ داره آی طباطبایی میفرماد. ببینید ببینید امام، امام کسی که حامل درجات قرب و امیر قافله اهل ولایت بوده و رابطه انسانیت را با واقعیت ولایت حفظ می کند، در لسان قرآن امام نامیده می شود. امام یعنی کسی که از جانب حق برای پیشروی صراط ولایت اختیار شده است و زمام هدایت معنوی را در دست گرفته و انواری که به قلوب بندگان می تابد اشعه و خطوط نوری هستند که از کانون نور امامت بر دل اهل قرب و اهل ولا تابیده می شود. خوش به حال کسی که تو دلش این هدایت معنوی و ولا تکوینی را احساس می کنه، یعنی ولایت. ولایت برادر من عزیز من یعنی این. لذا روایت آخرم رو در این باب بگم، به دو تا اشاره گریز داستانی هم داشته باشیم برای کوچکترها و بزرگترها و بالاخره فضای و صفای مجلس هیچ شبهه عقلی میکنید، بعد هم یه توسطی رو دیگه خیلی مزاحم نشید. بله از پیغمبر اکرم سوال میکنن یا رسول الله، یا رسول الله، من اسمتم ثابت نکردم حدثم رفت برمیگردم، یا رسول الله آیا مردم در عصر غیبت از مهدی بهره میبرن؟ پیغمبر فرمودن بله، والله ینتفعون به کما ینتفعون به شمس اذا جل الاسطحا، آفتاب وقتی ابر میگیرتش پیغمبر فرمود ازش چطور مردم استفاده میکنن؟ ببین آقا آفتاب وقتی ابر نباشه همه گرماش میشه استفاده کرد. مهدی الان در پس پرده غیبت ابره، ابری که بعدن میگیم به خاطر عدم آمادگی بشریت به وجود آمده، غیبت یعنی این. اما همین آفتاب وقتی پشت ابره، اگر آفتاب نبود پشت ابر، روز بود یا شب بود؟ شب بود. ما آفتاب نداشتیم، همین آفتاب پشت ابر تمام جریانات این زمین ما را اداره میکنه. پیغمبر میفرمود امام که زمام عالم رو به عهده میگیره، امام که رزق و روزی و برکت و رحمت و امنیت و همه چیز را برای بشریت داره، پشت ابر هم که باشه امامه. ببینید ولای تصرف، ببینید هدایت معنوی نباشه نظام تکوین به هم میریزه. امام یعنی این. حالا شما را به خدا، انسان تو عرف شیعه بالاست، انسانیت تو عرف شیعه ببین تا کجا رفته، امامت در عرف قرآن و شیعه ببین تا کجا رفته، امامت نبوت میشه جناب عمر که عیاذ بالله بگه پیغمبر داره میشن خجالت میکشن بگم دیگه روایتش. ببینید حالا آقا آیا امامی که ما در قرآن گفتیم هدایت به امر میکنه، به یقین رسیده، ملکوت و دیده، همه رو برای حضرت ابراهیم ثابت کردیم، امام ما معصوم یا غیر معصوم؟ از اسمتش از کدوم آیه در میاد؟ از این آیه، اهم آیه اول، اذ ابتلا ابراهیم ربه بکلمات فأتمهن قال انی جاعلک للناس اماما. ابراهیم تو شدی امام، تو اینجا رو تفسیر کردی. قال و من ذریتی، ابراهیم اصلا خدای از ذریتم فرزندان چی میشه؟ قال لا ینال عهدی از ظالمی. ابراهیم امامت عهد منه، میثاق منه، امامت میثاق منه و به ظالم نمیرسه. علامه طباطبایی رضوان الله تعالی علیه یه برداشت بسیار عالی داره از این آیه. علامه طباطبایی میفرمان آقایان اولاد ابراهیم 4 درصد، خیلی قشنگ 4 درصد. یه دسته که بنده خودم اینو برای این برادر استاد دانشگاه مصری وقتی گفتم باور کنید، به من گفت اینو بنویسی خیلی بیان قشنگیه. اونا گفت اکتبلی، منم یه 2-3 خط عربی براش اینا رو نوشتم که اولاد و ابراهیم علا 4 اصناف، از صنف الاول ما کان فلان ولم یکن فلان. حالا فارسیشو بگم براتون ببینید، طولش ندم وقتم گذاشته. ابراهیم بچه هاش 4 گروه، گروه اول کسانی هم که قبلا ظالم بودن، ظالم در عرف قرآنی ده و من یتعد حدود الله فقط ظلم نفسه، هر کس از حدود خدا تعدی کنه به خودش ظلم کرده، ظالمه. یا هر کس لقمان داره یا بنی لا تشرک بالله، علامه تفاضل عمید ظالم رو معنا کنی، لا تشرک بالله فإن الشرک لظلم عظیم، شرک نورد، شرک ظلم عظیمه. خب حالا اولاد ابراهیم یا کسانی هم که قبلا ظالم بودن الان که میخوان امام بشن هم ظالم هم، سنف اول قبلا ظالم الان ظالم، سنف دوم کسانی هم که قبلا ظالم بودن الان ظالم نیستن، سنف سوم کسانی هم که قبلا ظالم نبودن الان ظالم هستن، سنف چهارم نه قبلا ظالم بودن نه الان. دیگه فرض 4 5 نداریم، حصر به قول ما طلبه ها عقلی دیگه اینطوری دیگه، یا قبلا و الان ظالم هست، یا قبلا و الان ظالم نیستن، یا قبلا ظالم هست الان ظالم نیستن، یا قبلا ظالم نبودن الان ظالم هستن. یه چهار فرضه ظالم هم یعنی کسی که چی؟ آقا از حدود خدا تعدی میکنه، یا بدتر شرک که بزرگترین تعدی انجام میده. خیلی خوب، چهار فرضه. علامه طباطبایی میفرماد نفی ابراهیم در شأنش نیست برای اونایی که الان ظالمن امامت طلب کنه. به نفس ابراهیم که پیغمبر خدا بوده، یه همه دردسر و امتحان و ابتلا کشیده، الان برای آدم های معصیتکار فاسق فاجری که الان فی نفس الوقت ظالمن تقاضای بفرمایید امامت میکنه؟ نه دیگه. وقتی ابراهیم در شأنش نبود چند گروه میرن بیرون؟ دو گروه. ببین دو گروه به خاطر خود حضرت ابراهیم میرن بیرون. اون دو گروه کیان؟ بگو ببینم. اونایی که قبلا ظالم بودن الان ظالمن، اینا بیرون، چون الان ظالمن. گروه دیگه اونایی که قبلا ظالم نبودن اما الان، اینا بیرونن، چون ابراهیم برای ظالم تقاضایه، برای کسی که معصیت خدا داره میکنه همین الان تقاضای امامت میکنه. کی باقی میمونه؟ آقا دو گروه، دو گروه. کسانی که قبلا ظالم بودن اما الان ظالم، یا قبلا نبودن الان هم نیستن. اگر ابراهیم قرار تقاضا کنه برای اون گروه وسطیه که قبلا ظالم بودن مثلا الان توبه کردن، میگه خدایا فرزندانم، خدا میگه اونا هم به درد امامت نمیخورن. لا ینالو، بگو عهدی از ظالمی، نگاه منحصر میشه در کیا؟ کسانی که بگو آقا نه قبلا نه. من به این استاد مصری اینو گفتم، گفتم آقا گوش کن درباره ابوبکر چی میگی؟ گفت قبلا مشرک بوده. گفتم خلاص اما تو قبلا مشرک بودی، عثمان و قبلا مشرک بوده، علی و کرم الله وجهه، علی اصلا مشرک نبوده، علی قبل از بلوغ ایمان آورد. گفتیم خیلی خوب، حالا که خودت قبول داری اونا قبلا چی بودن؟ مشرک، یعنی قبلا چی بودن؟ ظالم. ان الشرکه لظلم عظیم. گفت خیلی خوب، گفتم حالا آیه حضرت ابراهیم براشون امامت خواسته. گفت صدق، راست میگی، دیگه منحصره در کسی که نه بگو قبلا ظالمه نه کرم الله وجهه. به نص قرآن امام باید معصوم باشه، اصلا در هیچ دوری عهد خدا به ظالم نمیرسه. امامت عهد خدا، به عهد خدا به ظالم نمیرسه، اصلا نمیرسه، نمیرسه. عهد الهی به ظالم نمیرسه، عهد خدا به ظالم نمیرسه. ما آیات دیگری هم داریم برای اثبات اسمت، مثل آیه تطهیر. من آیه تطهیر رو نمیرسم بحث کنم، یه سؤال راجع به آیه تطهیر براتون طرح میکنم، بعدا بحثش با بعد دیگه انشاءالله. میخوام یه جمله عطف کنم و توسل پیدا بکنیم دیگه، ظرفیت بحث عقلیمون هم تمام. آیه تطهیر چیه؟ انما یرید الله لیذهب عنکم الرجس اهل البیت و یطهرکم تطهیرا. خب سوال اینه، این اراده چه اراده ایه؟ چند تا اراده داری؟ ما چند جور اراده داریم؟ تحصیل کرده ها فضلا الحمدلله زیادن، یه اراده تکوینی داریم، یه اراده تشریعی داریم. اراده تکوینی، آقا اراده تکوینی آیه باید بگیم، هر چی بگیم با آیه. انما امره اذا اراده، یه اراده چه اراده ایه؟ بله تکوینی، کن فیکون، بگه بشه شو میشی. یه اراده چه اراده ایه؟ تکوینی. اراده تشریعی مثل چی؟ یرید الله بکم الیسر ولا یریدو بکم العسر. خداوند در احکامش آسونی میخواد نه سختی، این اراده تشریعیه. حالا تشریع چیه، تکوین چیه، توضیح میخواد. سوال اینه، این انما یرید الله لیذهب به عنکم الرجس، عایشه روایت نقل کرده، عجیبه، عایشه نقل کرده که بعد از جریان مباهله، که دیگه خیلی عظمت داره، زمخشری از بزرگتری سنی ها و مفسرین سنی و ادبا ایشون نقل کرده، زمخشری نقل کرده که از زبان عایشه که آقا وقتی که قضیه مباهله مطرح شد، داستان مباهله خیلی مفصله، خب دیگه من چه کار بکنم، دیگه وقت ندارم واقعا بگم مباهله را، زمخشری نقل کرده. حالا میفرمان میگیم چشم، شما خسته نشید، زمخشری نقل کرده که آقا وقتی آیه مباهله نازل شد، آیه مباهله میدونید نصارای نجران پیغمبر بهشون اولتیماتوم داد، اگه ایمان نیارید میجنگید، اینا هم بلند شدن اومدن پیش پیغمبر. دنیا نکنه زمخشری، من روایت از زمخشری براتون هم میخونم، زمخشری تو تفسیرش مراجعه بکنید، زمخشری بالاخره معروف عدیب و مفسر معروف سنی. آقا نصارای نجران آمدن با طلاق و با یه ابهت پوشالی اومدن تو مسجد پیغمبر، هر چی میخواستن با پیغمبر حرف بزنن پیغمبر روشو برمی‌داشت، نگاه نمی‌کرد، رفتن پیش ابوبکر، من چه میدونم چشونه چشه نمیخواد با من حرف بزنه، رفتن پیش عمر، چه میدونم یه شیر پاک خورده ای پیشون، گفت من میدونم پد چی ببرم تون که مشکلتون رو حل کنه، ببرم تون پیش علی، علی میدونه جریان چیه، خودش هم اخری میگه، میگه اینا رو دستشون بگیره خودشون پیش امیرالمومنین، امیرالمومنین بهشون گفت ببین این پیغمبر از زینت تو خانه خدا طلا بدش میاد، سلامت رو چرا برو لباس مرتب و تمیز نظیف ببوس یا پیغمبر تحریمت میگه، اصلا لباسای طلا و اینا رو در آوردن، از این لباسای سفید و مرتب کردن تنشون، اومدن مسجد، اومدن مسجد تا اومدن پیغمبرم خیلی با آغوش باز اینا رو تحویل گرفت و گفتن یا رسول الله ما میخوایم دعوت شما رو بشنویم، پیغمبرم دعوت رو گفت، توحید رو گفت، لا اله الا الله رو گفت، اینا گفتن نه توحید یعنی چی؟ ما میگیم عیسی پسر خداست، گفتن چرا؟ گفتن خب عیسی پدر نداره، جبرئیل نازل شد، ان مثل عیسی عند الله کمثل آدم، عیسی مثل آدمه، اگر عیسی پسر خداست آدم خود خداست، دیگه آدم نه پدر داره نه مادر داره، عیسی خب مادری داره اقلا، دیگه اینا گیر کردن، ان مثل عیسی عند الله کمثل آدم خلقه من تراب، آیه نازل شد اینا گیر کردن، گیر کردن، گفتن خب چیکار کنید، پیغمبر فرمود حالا چه فکری بکنید، یا ایمان بیارید یا میجنگید یا بیاید مباهله، وقتی گیر کردن آیه نازل شد، فمن حاج کفیه من بعد ما جاءک من العلم فقل تعالوا ندعو، هر کس با تو محاج کرد بعد از آن که مسئله روشن شد ایشون بگو بیاید مباهله، ندعو ابناءنا و ابناءکم، نساءنا و نساءکم، انفسنا و انفسکم، خب دقت کنید آیه چقدر قشنگه، بگو بیاید شما بیاید، پسراتونو بیارید ما پسرامونو بیارید، زناتونو بیارید ما زنامونو بیارید، ببینید جانتونو بیارید، انفسنا ما تو خودمون بیارید، انفسنا حالا ببینید، جونتونو بیارید، نفستونو بیارید ما بیارید، این نفس شما، حقیقت شما، روح شما، هر چی هست برید برش دارید بیارید، ما بیاریدش، بیارید اینا، ثم نبتهل ثم نبتهل فنجعل لعنت الله على الكاذبين، ابتهال میکنید، تضرع میکنید، لعنت خدا بر دروغگو، گفتن باشه ما مباهله میکنیم، اینا صبح روز مباهله که تو همین ایام ذلحج صبح روز مباهله اینا اومدن، مباهله اومدن مشورت کردن ایور اوور چه کنیم، یک کسی بهشون گفت ببینید اگه این پیغمبر سران لشکرش رو آورد، خدم و حشم و اینا رو آورد، برید مباهله، دروغ میگه، هیچی هم تو کاروبارش نیست، اما اگه دیدید نه این پیغمبر یه طور دیگه اومد، اینا صبح روز مباهله دیدن، عایشه داره روایت میکنه، دیدن پیغمبر داره میاد، دست زهرا تو دستشه، دست امام حسن توی دست دیگه شه، امام حسین تو بغل حضرت زهرا، علی بن ابی طالب هم داره میاد، ندعو، عایشه میگه خدای من، عایشه میگه ندعو ابناءنا، بچه هامونو میاریم، یعنی حسن و حسین، نساء انا حضرت زهرا، انفسنا یعنی حضرت علی بن ابی طالب، علی زمخشری میگه بزرگترین عاده افتخار علی و خانواده علی آیه مباهل است. پیغمبر اینا رو آورد گفتید بیاد بریم دعوا بکنیم، ببینید شما دعا کنید ما دعا میکنیم، شما نفرین کنید ما هم نفرین میکنیم. یک کسی به اینا رو ببینید اینا چه دارن میرن، اگر دعا کنن خدا این کوه احد رو جابجا میکنه، اگر رفتید با اینا مباهله نسل نصارا رو از روی زمین برمیچینه. گفتن یا رسول الله نمیاد چی رو جزیه میدید؟ ما ترسیدن جا بدن نیامدن مباهله به خاطر عظمت خانواده پیغمبر. عایشه میگه، میگه پیغمبر بعد از مباهله، بعد از مباهله خانواده رو برد، خانواده رو برد عبایی یه درخت خوشیده‌ای پهن کرد، خانواده رو زیر این عبا قرار داد، جبرئیل نازل شد، آیه تکبیر رو قرائت کرد، ان نوایرید الله لیده و انکم و رست اهل البیت و یتحرکم تکبیر. یوریدو چه یوریدویه؟ یه یوریدوی تکوینی دارید، یه یوریدوی تشریعی دارید. یوریدوی تشریعی مال اهل بیت نیست، تشریع یعنی قانون، خداوند در قانون خواسته همه ما پاک باشیم. یوریدوی تشریعی اختصاصی به اهل بیت نداره. یوریدوی تکوینی از باب کن میشه اسمت، یعنی هم اسمت ائمه، هم اسمت امامت، هم علم امام. ما اینقدر آیه داریم، اینقدر حساب داره قرآن، انسان شناسی داره قرآن، و کار بکنی تو دانشگاه امام حسین با این آیات معنوس بشی، کار بکنی، تلاش بکنی، نور مهدی در دل ما قرار بگیره. خوش به حالت ایام محرم این دل ایسوری که لرزه میوسته. امام صادق فرمودن بگید شیعتنا خلقو من فاضل سیلتنا، شیعه ایسوری انا و عجلو به ماء محبتنا، یفرحون لفرحنا و یحزنون لحزننا. خدا بیا مرده مرماشه جعفرش مشتری را. این فرمود میدونه قبر امام حسین کجا شیعه یا قبر امام حسین کجاست؟ روایت میگه فی قلوب من والاه قبره، قبر امام حسین تو دل این شیعیانشه. میگه روز عاشورا چطوری بچه ها میریزن بیرون، پای برهنه سرها رو گلی میکنن. خدا شاهده من یه چند بار اومدم این هیئت این برادران ارادت من توی منطقه زیتون کارمندی خیلی لذت بود. بارک الله به این ارادت و اهل بیت. خوش به حال این سیاپوش های سین زن زنجیر زنی که این محرم که میاد اصلا دل ندارن. اگه این چراغای محبت می بکنید با این چندیقه شب آخر مجلس را خیلی هم به من سفارش کردن، از منم قول بعضی ها گرفتن یه رومی حضرت عباس بخونم شب آخر، یک بخونم یه ورقه دیگه هم دادن، حالا جمع بشون کنن. چه کنیم شیعه ها؟ محرم هم آمد، این دهن داره تمام میشه. شب اول هم گفتم خدمتتون، خوش به حال اونایی که از نردبان ابا عبدالله در خانه حسین اینقدر عشق ریختن، اینقدر پاک شدن که ظهر عاشورا مهدی آمد این نامه را امضا کرد. رو بفرمایید شاهد اصلی خودش ها، عزادار او. خوش به حال اونایی که نور وجود مهدی، این عشق به ابا عبدالله، این دلهاشون رو اونطور جلا میده. اگه این چراغ بالا سر منم خاموش کنید ممنون میشم. با این مجلس ما رو ساری کشتانه به چند دقیقه دربدر کنید باشی ایار این نفس گرم تو امشب رها کنی ها، میخوایم حاجت بگیریم در خانه باب الحوائج، میخوایم حاجت بگیریم. گفتن عبدالله ابن حسن بخواد، من که خیلی از بقیه آمدم ارادت دارم به این قبر بی سنگ و چراغ امام حسن. خوش به حال اون کسی که مرحوم شیخ جعفر میگه مگه روزه میخواست کسی که این قبر حسین تو دلشه، وقتی میگه حسین اینطوری دلش قربان سفره با محبت از ابا عبدالله، این دلهای تاریخ، این کمرهای
خمشده از گناه یبن رسول الله. تو این زیارت های عاشورا وقتی سر به سجده میذارن اینقدر گریه میکنن آقا میخوان سبوک بشن امضا بکنه مهدی پرونده راها. اینقدر ما دلش رو به درد بردیم با این اشکالات کارامو، اما با امیدمون به بزرگواری تو اول فضل آقا جان. بنام یه جمله راها بگم برای شیعه ها. تو آقا میگه من از عراق اومدم، عراق حرم عباس حرم حسین، که اومدم توسل کنم به مهدی فاطمه. خب اومدم، خب رفتم مسجد جمع شرا، چند هفته متوسل میشدم خبری نمیشد. یه روز نشسته بودم تو مسجد جمع شرا، یه دفعه به دلم اینطوری افتاد، گفتم مهدی جان زشت من مهمان شما باشم، برگردم برم کنار نهر القم از عمود عباس حاجت میگیرم. من یه جمله به زبانم جاری شد، نمیدونم چه حالی به این دست داد، اما دیدم عزیز زهرا داره صدا میزنه. دیدم عزیز زهرا داره صدا میزنه، میگه هیچ اشکالی نداره هر وقت خواستی بابا تماس بگیری برو نهر القمه عموم عباس رو صدا میزنه. ولایتی شب آخر جلسه از ها هر وقت خواستی عموم، هر وقت خواستی ما رو بخوای عموم رو بخوا. بعد می فرماد امام زمان بن فرمود یک ذکر یادت بدم، هر وقت خواستی صدا بزنی بگو یا ابا القاوس ادرکنی. میدونی چرا بشیدن باب الحوائج ابا الفضلو؟ میدونی شب آخر مجلس ماسا؟ میدونی چرا؟ چون اینقدر حاجات ابا عبدالله رو برآور بشن، اینقدر حاجات این بچه های دلشکسته برادرش رو برآور بشن که معروف شد به باب الحوائج ها. ای قربون او دلاور مردی که حسین حاجتاشو میبرد کنار دستاش، وقتی اومد عرض کرد یا اقا حسین جان یه خیلی سختم بیشتی تو ببینم آقا، اجازه بده میدان برم جانم رو تقدیم رو کنم ابا عبدالله. یه نگاهی بهش کرد، انت اخی و صاحب الروای عباس، بابا تو برادر منی عباس، تو علمدار منی عبالفرد. یعنی چی؟ یعنی چی؟ بیدونی یعنی چی؟ یعنی عباس تو دلستی یاد بری علمات رو زیرم بلند کنن. عباس چطور دلستی یاد و زینت رو با زینت تنها بگذاری عباس؟ عباس نگاه نمی کنی زینب همه یه چشم امیده به قدر بالای عبد فرده. اینجا بود که صدای ناله العطش بچه ها بلند شد، قلبود برو این مشک آبی بیاری بچه ها توش نه.